السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه الهی اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. در جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که تاریخ حضرت آدم علیه السلام رو داشتیم بررسی می‌کردیم و این موضوع گوشزد شد که ما تاریخ حضرت آدم علیه السلام رو نه به حساب اینکه کنجکاو هستیم که پدرمون چه کار کرد و چه کار نکرد می‌خوایم بررسی بکنیم، بلکه به این جهت که می‌خوایم گذشته فراموش شده خودمون رو به یاد بیاریم و مهمتر از اون این که از مطالعه و بررسی تاریخ حضرت آدم علیه السلام بتوانیم تکلیف خودمون رو نسبت به آینده خودمون متوجه بشیم و یک برنامه ریزی بهتری داشته باشیم. حتی دانستن این تاریخ برای فوائدی که در حوزه اجتماعی داره گرچه که مهم است، اما در رتبه بعدی قرار داره. اول انسان می‌بایستی خودش رو بشناسه و خودش رو نجات بده. نکته دوم این که همونطوری که در عرایضی که گذشته داشتیم متوجه شدیم، این که خداوند در بین انبوه ارواحی که در عالم ارواح در اون عالم امر آفریده بود، دو روح رو در نظر گرفت، یکی رو به نام حضرت آدم و یکی رو به نام حضرت حوا، و قرار شد برای انتقال این ارواح به سازمان عالم خلق و در این دنیا اینها اولین کسانی باشند که لباس جسمانی می پوشند. یک نکته ای رو اشاره کردیم، یه مقداری در مقدمه این جلسه توضیح بدیم. ببینید از مباحث گذشته این مسئله به خوبی روشن شد که بین ارواحی که خداوند آفریده بود در زمانی که حضرت آدم علیه السلام انتخاب شد برای اینکه اولین بشر باشه، ارواح طیبه‌ای که درجات بالاتر از حضرت آدم داشته باشن بسیار بودن، یکی و دوتا هم نبود، اما مسائلی بود که میبایستی حکمت الهی تعلق بگیرد به اینکه حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا انتخاب بشن. یکی دو سه نکته به ذهن میرسه که من عرض میکنم این رو توجه داشته باشید. فرض بگیرید اگر به جای روح طیبه حضرت آدم علیه السلام مثلا روح حضرت ابراهیم، روح حضرت موسی علیه السلام، روح یکی از این عزیزان و از این بزرگان به جای ایشون در نظر گرفته شده بود، چه اتفاقی میافتاد؟ مغون اصلا تن نمیداد به وسوسه های شیطان. هیچ وقتی این مقدرات الهی در این باب که اون روحی که آمده آنجا و این تعلقی که به این جسم گرفته بخواد اون مصیبت رو متحمل بشه و بعد بر روی کره زمین قرار بگیره و یک زندگی شروع بشه که اونها ابتدای اون باشن، اصلا هیچ وقتی نمیشد. در همون بهش جا خوش میکردن و همونجا دیگه مونده بودن. میخواستید چه کار بکنید بعدش؟ دقت بفرمایید. فلذا از بین خوبها یکی از متوسطینش رو انتخاب میکنن. همون طور هم که اگر یکی از ارواح خبیثه رو اگه انتخاب میکردن دیگه اصلا نیازی به آزمایش و آزمون و این بحثای اینطوری نبود. شیطان اونجا یه سوت میزد، این بدو بدو از بهش میرفت بیرون، اصلا همه چیز تمام میشد، اصلا دیگه بحثی نداشتیم، کرامتی وجود نداشت. دیگه اون نمیتوانست ظرف برای نور اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره که مسجود ملائک باشه. موقع ما افتخاری نداشتیم که پدرمون مسجود ملائک بوده. مثلا فکر بکنی یکی از این ارواح خبیثه‌ای که بعداً در عالم آمدن و ظهور کردن، مثل این فرائنه، مثل این افرادی که میشناسید، کشتارها کردن، ظلمها کردن، یکی از این روحها اون روح اولی بود که به اون جسم میخواست داده بشه و اون بشه ابوالبشر، اون بشه ام البشر. ببینید چه مصیبتی به پا میشد. خداوند در ضمن این که اون اولین روح رو روحی از ارواح انبیا قرار داد، اما از طبقه بالای بالای انبیا قرار نداد، از طبقه متوسط اونها قرار داد. و زمینه این که انسان بتواند بر روی زمین زندگی کند به این صورت فراهم شد. خب ببینید، در جلسه امشب انشاءالله سعی میکنیم چند تا مطلب رو عرض بکنیم، چند تا سوال به ذهن میرسه. یکی اینی که عقابهایی که برای حضرت آدم و حوا و سایرین در نظر گرفتن برای اینکه از بهشت اونها رو میخواستن اخراج بکنن، اونها چی بود؟ یک مروری داشته باشیم و چه درسایی از اینها میشه گرفت. حبوط حضرت آدم بعد از اخراج قرار شد بیان و سرازیر بشن به طرف زمین و در زمین زندگی بکنن، دارای چه نکات و چه عبرت هایی است. تکثیر نسل حضرت آدم، این فرزندانی که الان ما در همون سلسله هستیم، ماها چه جوری به دنیا آمدیم، پدران ما چه جوری به دنیا آمدن، آیا ازدواج خواهر و برادر بود یا نبود، بحثا اینطوری رو بررسی بکنیم. و یکی هم بررسی موضوع شیطان پرستی است. ان شاء الله اگر بتونیم، من از ابتدای این بحثا رو که شروع کردم دو تا هدف رو داشتم که در آخر کار بتونیم به اون برسیم. یکی بحث شیطان پرستی است که انشاءالله تو این جلسه، و یکی هم بحث توبه حضرت آدم است که در جلسه آینده. این دو تا مبحث بسیار مطلب داره، یعنی برای زندگی روزمره ما، برای ساعت به ساعتمون به درد میخوره از زندگی حضرت آدم علیه السلام. تاریخ نیست، قصه نیست، یک واقعیت زندگی ماست که هم الان ما به اون دست به گریبان هستیم. ببین واسه اون مسئله رو برای خودمون از لحاظ اعتقادی حل بکنیم. خب بپردازیم موضوع اول. یک سلسله مسائلی رو در روایات ذکر کردن که اینها برای حضرت آدم و حوا وقتی که از اون شجره ممنوع خوردن پیش آمد. یکیش این بود که برهنه شدن اونها بود. اولین جریمه‌ای که خداوند در خود بهشت در اونها در نظر گرفت این بود که یه سری حله های بهشتی، ما میگیم حله، حله های بهشتی به عنوان لباس اطراف حضرت آدم و حضرت حوا بود و یه سری زیورالات هم داشتن. اینها یه دفعه ریخت، لخت شدن، لخت اوریون شدن، بی حجاب شدن به اصطلاح. خب این اولین مطلبی بود که در اونجا اتفاق افتاد. و جالب این هست که عکس العمل حضرت آدم و حضرت حوا هر دو بر این بود که شروع کردن به اینکه خودشون رو بپوشونن. در قرآن این، ببینید این عبارت دو بار تکرار شده، و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، در سوره بقره هم داره، فطفقا یخسفان من ورق الجنه. شروع کردن به این که برگهای بزرگی از بهشت رو گرفتن و دور خودشون میپیچوندن که اون موجودات دیگری که هستن چشمشون به بدن و اوریان و اونها نیفته. ببینید یه نتیجه‌ای که اینجا حالا محل بحثمون نیست، نمی‌خوایم من زیاد روش توضیح بدیم، مسائل دیگری داریم، اما بحث حجاب و عفاف در بشریت، در نوع بشریت یک امر فطری است. این مربوط به یک فرقه خاص، مربوط به ایرانی‌های باستان، مربوط به یک مذهب و دین خاص نیست. در وجود انسان، اصلا در اون کالبد بشری، در نرم افزارهای وجودی انسان حجاب و عفاف نهادینه شده. اگر میبینید که حجاب و عفاف رو گروهی کنار گذاشتن، نگاه بکنید اولا سابقه خود اونها در حجاب و عفاف سابقه خوبی است. همین فرانسوی‌ها رو نگاه کنید، فیلمای مال 60 سال پیششون، 70 سال پیششون، همین فیلمای تلویزیونیشون، همین انگلیسی ها رو نگاه بکنید ببینید، ایرانی ها رو نگاه بکنید لباساشون چجوری بوده. این که میبینید الان این افتخار بزرگ و این امر فطری رو کنار گذاشتن به خاطر ورود شیاطین به زندگی ماست، که حالا از خواهم کرد تو بحث شیطان پرستی خواهم گفت اینا چطور رسوخ میکنن و چطور ورود میکنن به زندگی انسان ها. فلذا دقت کنید که این امر حجاب و امر فرهنگ عفاف، این یک فرهنگ عمومی مربوط به کل انسان هاست و اصلا ربطی به این که آیا مسلمان باشد، مسیحی باشد یا اصلا هیچ دینی نداشته باشه، انسان که هست، انسان پوشیده است. اصلا خداوند وجود انسان رو یک طوری قرار داده نمیتونه برهنه باشه. نگاه کنید حیوانات دیگر پوست بدنشون پوست کلوفتی است، روی اون پوشیده است، اما خداوند پوست انسان رو نازک قرار داده. باید برای این که از سرما و گرما نگهداریش بکنیم باید بپوشونیش. اگه قرار شد همینطور لخت باشه این خلاف آفرینش انسانه، چه از لحاظ فطری و فکریش، چه از لحاظ ظاهری و بدنیش. این چیزی نیست که ما نسبت بگیم ما ایرانی ها اینطوریم و اونها اینطور، همه همینطور بودن. این یواش یواش و رفته رفته نفوذ شیاطین بود که امر برهنگی تبدیل به یک فرهنگ جدید شد. مطلب دیگری که از روایات برمیاد این هست که ظاهرا مثل بعض حیوانات دیدید که عورت اونها مخفیه، به هنگام مثلا بقای نسلشون که نیاز میشه عورتشون ظاهر میشه. عورت انسان هم همین گونه بوده در بهشت، بر اساس این کاری که صورت گرفت عورت انسان ظاهر شد. یعنی حتی اگه لباس هم نداشتن خود عورت به این صورت واضح روشن نبود. این رو از بعض از کلماتی هم که توی آیات قرآنی هست میشد که فهمید. این بدت لهما سوآتهما میتونه اینطور چیزی باشه. مطلب دیگری که بود این بود که در بهشت امر معاش رو خداوند به عهده خود گرفته بود. وقتی که قرار شد اینها رو از بهشت برانن دیگه امر معاش به عهده خودتون، دیگه باید برید خودتون سر کار، باید کار کنید. این هم یه نکته. یه نکته که کمتر بیان میشه اینجا فقط اشاره میکنم محل بحثش نیست، زبان هست. زبانی که حضرت آدم به حضرت حوا در بهشت با اون سخن میگفتن، اون بهشت هر بهشتی که باشد که جلسه گذشته بحث کردیم زبان عربی بود، اما وقتی که اون جرم رو مرتکب شدن خداوند زبان عربی رو از یاد اونها برد، اونها شروع کردن به زبان دیگری غیر از زبان عربی صحبت کردن و این زبان عربی فراموش شده بود طبق روایت تا زمان حضرت اسماعیل علیه السلام. فلذا در بعض از توابیر نگاه کنید میفرمان که اول من کلمه بالعربیه اسماعیل علیه السلام، یعنی این، یعنی بعد از این که زبان عربی از ذهن حضرت آدم علیه السلام رفت و اولاد اونم بلد نبودن، اولین نفری که به عربی تکلم کرد در صحرای حجاز بود و اون هم جناب اسماعیل بود. سایرین دیگه از او یاد گرفتن و مبدأ عربیت از اونجاست، فلذا او پدر عربی عالم به حساب میاد. و دوباره هم شماها که انشالله وارد بهشت میشید لسان شما لسان عربیه، چون زبان عربی زبان بهشت هست. شما به هر زبانی که امروز تکلم کنید خداوند بعدا نرم افزارش رو نصب میکنه براتون، شما شروع میکنید عربی سخن گفتن، مشکلی پیش نمیاد برای یادگیری، مشکلی نیست انشالله. خب اینا حالا مباحث مفصلی داره که در جایگاه خودش. یکی دیگه این حی آقا بود یا حی خانم که بگیم، که دوست شیطان شد و همکاری کرد در فریب دادن حضرت آدم و حضرت حوا. یک سری مشکلاتی همون موقع و به ساعه براش پیش آمد. یکی این که گفتیم این خیلی حیوان چهار دست و پا و زیبا و خوشرو و اینها بود، هم بدرو شد، هم چهار دست باش از بین رفت، هم اون پوستش از بین رفت، شد یه حیوان خزنده‌ای که امروز ما اون رو به عنوان مار میشناسیم. پس ببینید عزیزان، همون طوری که ما فرزندان حضرت آدمیم و شباهت داریم به حضرت آدم، این مارها هم فرزندان همون ماری هم که از بهش رانده شد و شباهت دارن به همون، با این تفاوت که وقتی که حضرت آدم رو خواستن اخراجش بکنن از بهش به همراه همسرش آمد روی کره زمین، یعنی جفتش همراه بود، اما شیطان که جفتی نداشت مار هم جفتی همراهش نبود، فلذا مجردی اومد اینجا و غلطکاری‌های دیگه کرد برای توسعه نسل خودش که بعداً میگیم و بعدش هم که اخراج از بهش صورت گرفت. یه نکته‌ای رو می‌خوام تو پرانتز و خیلی سریع فقط اشاره‌ای داشته باشم، بحث آثار تشریعی این گناهانی است که نسبت داده شده حضرت آدم علیه السلام. مثلا حالا اون گناهی که گفتن حضرت آدم انجام داده، گناهان که درست نیست، یا همون ترک اولایی که انجام شد، به هر تعبیری که شما در عقاید خودتون قبول دارید. مثلا گفتن در بحث تشریع نماز این مسئله لحاظ شده. خوب دقت کنید، ممکنه بگید آقا خب شما خودتون هم اشاره کردید که در حدیث معراج بیان شده که چجوری اذان و اقامه و نماز تشریع شد، ها اینا اونجا گفته شده. پس دوباره میگید که زمان حضرت آدم و هبوط حضرت آدم این مسائل تشریع شد. اینها هیچ تعارضی با همدیگه نداره. یعنی ممکنه شما برای این که یه اتفاق در شرع مقدس بیفته 10 دلیل وجود داشته باشه. در علل و شرایع وقتی که علتهای یک تشریع رو نگاه میکنید، میبینید برای یک مسئله که مثلا چرا این نماز 2 یا 3 چندین دلیل شاید باشه. خب چه اشکالی داره؟ در این زمان دلیلش این بوده، در اون زمان دلیلش اون بوده. حالا چند تا نکته رو من فقط اشاره میکنم. این دیگه همون نظام احسن الهیه که این پازل‌های دین همه چیزش به همدیگه مرتبطه، هیچ وقت هیچ کدوم با همدیگه در تعارض نیست، همه چیز با همدیگه قابل جمعه. در بحث تشریع نماز گفتن آها این نماز عصر که تشریع شده چون مال زمانی است که حضرت آدم از اون درخت ممنوعه خورد. فلذا نگاه کنید خیلی اصرار دارن بر نماز عصر و استغفار در اونجا خیلی جالب وارد شده و حتی تعقیبات نماز عصر رو بخونید با استغفر الله شروع میشه، اصلا یه استغفاره تعقیبات نماز عصر. یعنی ما هیچ وقتی جدای از تاریخ پدرمون نیستیم، چون تاریخ او یه تنها نیست، تاریخ منم هست، منم همینم. فلذا این ساعت عصر، مخصوصا این عصر جمعه که بعضیا میگن خرافات و فلان اینها، این خرافه نیست، این امر ژنتیک همه بچه‌های حضرت آدم شده که اون لحظه‌ای که حضرت آدم به اون مصیبت گرفتار شد و از اون شجره خورد و اون جریمه ها رو شد و اون غم و اندوهی که بر دلش اومد، تمام بچه‌هاشون رو به ارث بردن. عصر جمعه که میشه دلت میگیره، عصر جمعه که شد این امر ارثیه، این ژنتیک شده دیگر. نمیخواد اینا رو بگی خرافه است، بذارید کنار، اصلا بخونید روایات اینا. انسان گاهی وقتا وارد شریعت که نمیشه و مباحث رو نمیخونه، یه چیزایی رو مثلا این طرف اون طرف میکنه. یا نماز مغرب رو میگن که حضرت آدم علیه السلام بعد از سالیان سال، مثلا 300 سال عبادت و گریه، موقع نماز مغرب خداوند توبهش رو قبول کرد، که انشالله جلسه بعدی بحث خواهیم کرد. یا اینکه وضو رو میگن این اعضایی که گفتن بشویید یا اینکه مس بکشید، چون اینها مشارکت داشتن در گناه حضرت آدم علیه السلام. یا در موضوع این 30 که شما روزه میگیرید، میفرماید چون 30 اون قضایه تو شکم حضرت آدم علیه السلام موند، فلذا خداوند روزه رو بر خود حضرت آدم و تمام امتها و من جمله حضرت رسول خدا و امت ایشون واجب کرد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قبل از شما این روزه واجب بود. حالا ممکنه شما 10 دلیل دیگه هم براش پیدا بکنید، معارضه ای با اینها نداره. بحث بعدی بحث هبوط حضرت آدم است. نکات فراوانی در این موضوع است، فقط دقت کنید بادی کمی سریعتر انشالله رد بشه. در سوره بقره این آیه رو قبلا هم خوندیم، فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع لاهین. شیطان دنبال بود که زمائر دوتایی بیاره، چون میخواست فقط 2 ادوشت بکنه بیرون. نگاه کنید، شیطان دنبال بود که 2 فقط حضرت آدم و حضرت حوا رو قسم خورده بود اینا رو بکنه از بهشت بیرون. اما خداوند در ادامه وقتی میخواد بحث بکنه ضمیرها رو جمع میاره. جالب اینه که غیر از این که جمع میاره، تأکید هم میکنه. نگاه کنی، قل نه به تو منها جمیعن، اه به تو جمع میاره، یعنی 4 شدید الان، چون از 2 اگر بود میشد اه به تا، اه به تو که میگن یعنی 3 به بالا. اینها 4 بودن. کیا بودن؟ حضرت آدم، حضرت حوا، مار و ابلیس. چهار تا که شدن دیگه ضمیر جمع به کار برده میشه، بعدم خداوند آخرش چی میاره؟ جمیعاً، به تعبیر آیونی که ادبیات عرب میخونن، این چیه؟ یه تأکید معنوی است دیگه، یه تأکید معنوی هم پشت سرش میارن که آقا همه اینها بودن، اصلا شک نکنید. پس این نکته رو شما در نظر داشته باشید که اینها قرار هست که از اونجا اخراج بشن و بیان. امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی که این اتفاق افتاد و حضرت آدم علیه السلام از این میوه خورد و بعدش هم بهش گفتن برو، شیطان در این دو دفعه نخره نخرتین دو بار خندید. یه خنده هایی هست که مسخره میکنیم، تو دماغی میخندیم، دهنمونو میبندیم اینجوری میکنیم. دو بار شیطان اینطوری خندید، خیلی خوشش اومد که یعنی به هدف رسیدن. یه بار وقتی گول زد، یه بارم وقتی که حکم حبوط حضرت آدم علیه السلام پیش اومد. و مار که با ابلیس همکاری کرده بود اینجا توبه نکرد، همینطوری در سپاه ابلیس بلند شد اومد. ببینید در اینجا به صراحت خداوند میفرماد که اینها با همدیگه دشمنن. خوب دقت کنیم این دشمنا کیا هستن، چون این تو بحث شیطان پرستی به دردمون میخوره. خداوند میفرماد که بعض از شما با بعضی دیگه عدوید، دشمنید. این بعضا کی هستن؟ پس ما دو تا تیم باید اینجا حداقل داشته باشیم که با هم دشمنن. یه تیمش میشه حضرت آدم و حضرت حوا، یه تیمش میشه ابلیس و مار. پس این دو تا با هم دیگه دوباره اومدن، اون رفاقتی که اونجا داشتن، رفاقت رو میخوان ادامه بدن. پس ببینید اگه ما هم بچه های اونا هستیم، باید حواسمون باشه اونا هیچ وقتی با ما دوست نمیشن. همون طوری که ابلیس قرار نیست با ما دوست بشه، مار هم هیچ وقتی قرار نیست با ما دوست بشه. به صراحت این مسئله آمده، اهبتو بعضکم لبعضن عدو. دو بار این متن اومده، هم در سوره بقره، هم در سوره اعراف و در سوره طه آمده که بعضکم لبعضن عدو. اهبتو الان نداره اینجا، بعضی از شما و بعضی دیگه دشمن هستید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه باید حواسمون باشه که اینها عداوت رو از پدران خودشون به ارث بردن، هیچ وقتی حاضر نیستن. بچه های شیطان دشمن بچه های آدمن، بچه های شیطان دشمن بچه های آدمن، بچه های اون ماره هم دشمن های بچه های آدمن. فلذا نگهداری مار تو خونه یا تربیت و از یا فکر میکنن میتونن مار رو تربیت بکنن، این یک فکر گزافیه. یه هر وقت تونست به توی بلایی نازل بکنه، بلا رو میاره. این هیچ وقت تو نمیتونی او رو در ید اختیار خودت قرار بگیری. و البته ممکنه انسانهایی برن به اون طرف بشن شیاطین انس، که این زیاد هم اتفاق افتاده، دیدید خودتونم بعضی هاش تبدیل شدن اصلا به شیاطین انس. و از اون طرف هم ممکنه فرزندانی از ابلیس یه وقتی ایمان آورده باشن، که این هم اتفاق افتاده، حتی اسمشون هم در روایت هست که فلانی از نوادگان مثلا ابلیس. بعدا انشالله در طی مسیری که با هم داریم انشالله اینو خواهیم خوند و روایتش رو میارم انشالله براتون، الان جاش نیست، که بعضی از فرزندان ابلیس اصلا ایمان آوردن، به ولایت امیرالمؤمنین هستن همین الان هم. ولی بالاخره اینا کمن که از این گروه برن اون گروه، از اون گروه بیان این طرف. البته از انسان ها متاسفانه اون طرف زیاد رفتن. این افرادی که از بشر بلند میشن و میرن اون طرف، حواستون باشه اینها بعضا میشن مفسد فی الارض، فاسد نمیشن. یعنی میان غیر از اینکه خودشون رفتن طرف شیطان، چون شیطان ازشون خواسته هایی داره، میگه حالا برو دیگران رو هم فریب بده، برو کار من رو انجام بده، اینها میشن مفسدین فی الارض. حالا تا دیروز مثلا اگه میخواستن کسی مفسد بود، میخواست مثلا چه کار کنه؟ مردم رو معتاد کنه، مردم به فساد و فحشا بکشه به وسیله خودش. الان دیگه نیاز نیست که با یه نفر مخاطب باشین، الان یه دفعه یه شبکه‌ای درست میکنن در فضای مجازی، تعداد زیادی رو درگیر کارا خودشون میکنن، یه سایت رو درست میکنن 24 ساعته فیلمای مستهجن نشون میدن. اینها همون شیاطین انسان، اینها همون عبده طاغوتن، اینا همون گرفتاران دام شیطانن، اینا همون کسانی هستن که شیطان توانست اونها رو بیاره و در اون قرارگاه خودش قرار بده. خب حالا از این مسئله بیایم بیرون. تکثیر افراد رانده شده چجوری بود؟ ببینید راجب شیطان و راجب مار نمیخوایم بحث بکنیم، یه چیزایی دیدید و شنیدید همونها بسه، چون اونها جفتی نداشتن و بعد بحث شده که چطوری و چجوری اینا این کار رو انجام دادن. عمده اون چیزی که الان برای خودمون ممکنه یه عقده فکری و اعتقادی باشه اینی که ما خودمون چجوری تکثیر نسل پیدا کردیم، ما پدرانمون چجوری بودن. در اقوال علماء شیعه سه نظریه معروف وجود داره. خب هر سهش هم مستند به روایاته. بنده روایاتش عرض میکنم، اشاره میکنم، نظریات رو هم عرض میکنم، بعد ببینید بین این سه نظر کدوم نظر به حقیقت میتونه نزدیکتر باشه. نظر اول اونهاییست که میگن که انسان، مردهایی که در زمان حضرت آدم علیه السلام از او به دنیا آمدن توسط حضرت حوا، اینا نیاز به جفت ماده داشتن، درست شد؟ جفت ماده رو از کجا بیارن؟ گفتن از غیر انسان میومد. این غیر انسان ممکنه ملک باشه، در بعض جا ذکر شده، یا در بعض موارد گفتن اسمم گفتن برای مثلا ملکه اسمش معذرت میخوام حورالعین باشن، که حورالعین مثلا اسمش نزله هست مثلا، یا منزله هست مثلا، یا اینکه از جن باشه. بالاخره نگاه کنید هیچ انسانی با انسان دیگری ازدواج نکرد، نسل انسان اینطوری به وجود اومد به اصطلاح. این برای چی هست؟ این برای فرار از این هست که بگیم که خواهر و برادرها با همدیگه ازدواج کردن و این حرام باشه. فلذا عده‌ای که این رو قبول کردن مثل مرحوم مجلسی، اینها جهت کارشون همین هست، گفتن که همین خوب است. یا مرحوم سید نعمت الله جزائری تو قصص الانبیا هم همین نظر رو پذیرفته. نکته دومی که در اینجا وجود داره این هست که ببینید یه عده روایات داریم که میفرمایند که قبل از حضرت آدم، آدم‌های فراوانی زندگی کردن، درست شد؟ این رو به عنوان یه امر کلی داشته باشید. آدم‌های فراوانی زندگی کردن، دست نذاشتن کدوم کره کجا زندگی می‌کردن، فقط اجمالاً این که آقا جون آدم‌های زیادی ما داشتیم، شما تو آخرین سلسله‌ش. خب باشه، سلمنا، قبول. اونا کیا بودن؟ به ما چه؟ ما هنوز خودمون رو در نیافتیم، چه کار داریم به دیگران؟ خودمو بشناسم اول. حالا بس سر این است، دقت بفرمایید. اگر قرار هست که ما از فرزندان حضرت آدم باشیم، قبل از او هم فرزندانی از یه آدم دیگه وجود داشته باشن، پس میتوانیم بگیم وقتی فرزندان حضرت آدم روی کره زمین شروع کردن زندگی کردن، بچه هایی از اون آدم قبلی ها رو کره زمین هنوز بودن، دختراشون زنده مونده بودن، با پسره حضرت آدم ازدواج کردن، نسل صورت گرفت. ببینید این یه مقداری به خیالات شبیهه، چون اون موجوداتی که بر روی کره زمین زندگی میکردن قبلا عرض کردیم اسمشون چی بود؟ نسناس بود. اونها اصلا آدم نبودن، اونها یک موجوداتی بودن از حیوانات که روی دو پا را میرفتن، قبلا بحث کردیم. این یک. دوم این که خداوند دستور داد به ملائک که اونها را اصلا منقرضشون کنن، همشون از بین برن. حالا بازم اگه حضرت آدم بلا فاصله بعد از انقراض اینها بر روی زمین میومد و زندگی میکرد، میشد بگی حالا یه دوتاشون از اون نیمه جون بودن، اینا رفتن نجاتشون دادن و با هم دیگه ازدواج کردن. ولی وقتی که حداقل فرصتی که در این فیما بین هست طبق روایات بررسی بکنید 7000 سال طول کشیده، چجور ممکنه یکشون زنده مونده باشه؟ به چه سندی شما این حرف رو میزنید؟ اون که نمیشه که. ظاهرن این یه مقداری، ولو که بعض از علما معاصرین هم این نظر رو پذیرفتن، اما به نظر نمیاد که نظر صحیحی باشه و بشه اون رو پذیرفت. نظر سومی که در اینجا وجود داره طبق روایات این هست که بزرگانی همچون علامه طباطبایی یک خط مشی رو مشخص کردن در اینجا، خیلی دقیق و ظریف. دقت کنید، همراهی کنید، ما نظرمون هم به این نظر سوم هست. در روایات اینجور ذکر شده که اول استدلال مرحوم علامه رو عرض بکنم. مرحوم علامه در ذیل این آیه که می‌فرماند که و بست من هما رجالا کثیرا و نساء، استدلال میکنن، میگن ببینید اینجا معلوم میشه هیچ کسی مشارکت در نسل حضرت آدم نداشته. چرا؟ چون خداوند میفرماد که منتشر شد از آدم و حوا، منهما ضمیر تثنیه است، از این دوتا، از همین آدما، از همینا منتشر شد رجال بسیار زیادی و نسائی، درست شد؟ یعنی نسل از کی پا گرفت؟ از خود اینا، بدون اینکه هیچ کسی دیگه مداخله داشته باشه. مرحوم علامه میفرمان اگر قرار بود که کسی دیگری مشارکت داشته باشه، اینجا میتونه سنده فرمان منهما و من غیره ما رجالن کثیرن و نساء، کسی که جلو خدا نگرفته بود که، یه امر به این مهمی رو که مخفی نمیکردن برای یه کلمه، که یه اشاره‌ای بهش میکردن دیگه، بعد ما میگشتیم دنبال اون غیره که کیه، ولی هیچ کاری نکردن. مشخص است که خود فرزندان حضرت آدم میبایستی در ازدیاد نسل و تکثیر نسل حضور داشته باشن، کسی دیگری حضور نداره. فلذا این رو با این استدلال بیان میکنن و بعد اشاره به این روایت عرض بکنم که روایتی هست که میفرماد که مثلا هر شکمی که حضرت حوا به دنیا می آوردن دو قلو به دنیا می آوردن، یه دختر بود یه پسر بود. مثلا هابیل با یه دختر به دنیا میاد، قابیل با یه دختر به دنیا میاد. هابیل میره با اون خواهر قابیل، قابیل میره با اون ازدواج میکنن. ببینید تو ازدواج اول درسته، شما میگید خواهر برادری، این با قول اون، اینم با قول این، درست شد. اما از این خواهر برادری که خارج بشی نسل بعدی چی میشه؟ نه پسر خاله دختر خاله، بگید پسر عمو دختر عمو، ها پسر دایی و دختر مثلا عمه، اینجوری هستن دیگه. اینطور نیست که با هم دیگه دوباره نسبتی داشته باشن که نتونن ازدواج بکنن حتی طبق دین خودمون. این یه نکته. اما موضوع حرمت ازدواج تو همون اولی هم قابل بررسیه. خوب دقت بکنید، بعضی از محرماتی که در شریعت اسلام هست در شرایع قبلی اصلا نبوده. علتش چی هست؟ چون مسئله حرام و حلال یه مسئله قراردادی شارع مقدسه، یه چیز امر ذاتی که نیست که. دقت بکنید، الان طبق مصالح امروز خداوند این رو حرام میدونه، شاید دیروز این مفاسد نداشته حرام نبوده، الان یه سری مفاسدی ایجاد شده حرام. این رو اضافه کنید به این که زمانها هم همینطور هست. در خود قرآن آیاتی داریم که تحت عنوان آیات ناسخ و منسوخ هست. اصلا تعریف ناسخ و منسوخ همینه که میگن ناسخ اون آیه است که می آید بعد از اتمام زمان حکم آیه ماقف. یعنی یه آیه شما داشتید تو الان مشروب خوردن اشکالی ندارد، آیه ناسخش میاد که از امروز دیگه حرام، از امروز حرام. اصلا دین اسلام بود، مشروبم بوده، قبلا هم اصلا آیه داشتیم گیری نداده بودن، از امروز گفتن حرامه. این آیه رو میگن ناسخ آیه قبلی که گفته بود اشکالی نداره بخورید. خب چه اشکالی داره که در اون ابتدای کار بشر این مسئله حرام نبوده تو دور اول حداقل، بعدش حالا تو ادیان بعدی این رو تحریم کرده باشن، گفته باشن که این کار رو انجام ندید. این هیچ به صورت استبعادی نداره، بحثی نداره. فلذا به نظر میاد که این نظریه بهتری باشه و بشه به همین استناد کرد انشاءالله. موضوعات فرعی این بسیار تو بحث حبوط حضرت آدم خیلی زیاده، که مثلا کجا حبوط کردن، آیا بر روی کوه صفا بود یا در هند بود، شاید در هند بوده بعد اومدن کوه صفا، یا در صفا بودن بعدن رفتن هند مثلا دوری زدن. ببینید این مسائل منتها الان خیلی مرتبط با بحث ما نیست، اگه بخوایم ریزه ریزه اینا رو بشینیم بحث بکنیم نمیشه. اما ببینید یه نکته ای رو عرض بکنم، ابزاری که شیطان بر علیه انسانها در اضلال میتونه استفاده بکنه این مهمه. یکیش خود این مار است. فرضا این شیاطین حیوانی رو که خیلی دوست دارن به شکلش در بیان این ور و برن برن، خود ماره. اینم هست. یکی جهل خود انسان هاست، یکی بلند پروازی های ما هاست، که گاهی وقتا انسان دوست داره یه جاهایی باشه که اصلا در شأن اون نیست، یعنی نمیتونه اینجوری باشه، یا اینکه یک چیزهایی رو میخواد استفاده بکنه که خلاف قراردادهای الهیه. مثلا یه خانومی بخواد من هم قطار و آقایون میخوام همه جا باشم، ولی به جادو و جنبل و به هر چیزی دست بزنه که میخواد مثلا این رو اثبات بکنه. خب ببینید این خودش میشه یه مسیر ورودی برای شیاطین. انسان خواسته های نامعقول، خواسته هایی غیر از اون چیزی که مطابقت داشته باشه با اون چیزی که خداوند براش قرار داده داشته باشه. و بالاخره اینطور هست که وقتی که از این ابزار استفاده میشه طبیعتاً یک آثاری هم در احکام ایجاد میشه. من یک فقط اشاره ای بکنم، در کتاب لمعه یک سری مطالبی رو آوردن که مثلا اگر بخواید که نماز بخونید، میدونید نماز رو در هیچ شرایطی نمیشه شکستش مگر خیلی ضرورت باشه و واجب باشه و اینطوری، ولی از روایات استخراج کردن این که اگر مثلا یه کسی داره نماز میخونه دید یه ماری داره میاد میره خونش، میگه آقا میتونی نماز نشکنی پات همجور بذار روش بکشش، اگر دیدی که رفت تو میگه نماز تو بشکن برو تو، نمیگه بگیرش بیارش بیرون نازش کن ولش کن بگو برو تو فضای آزاد دیگه خونه من نیایا، میگه بکشش. جالب اون نکته است که اگر یه ماری اصلا تو خونت بوده تو داری بیرون نماز بخونی از خونه اومد بیرون داره میره رو کو، داره میره تو بیابون، هیچ کاری هم دیگه به خونت نداره، یعنی داره میره فرار میکنه ازت، میگه ای تو میتونی تو نماز بکشیش بکشش، میگه خب نمیشه او داره میره، میگه خب نماز تو بشکن برو بکشش، نماز واجب ها. و دشمنی شوخی نداره وقتی که میگن حتی توی این احکام اینطوری. حال دیگه ببینید این افرادی که این مار رو میارن و بوسش میکنن و دور گردنشون میپیچن و کارا اینطوری میکنن، ببینید چقدر از اون فضای اولیه زندگی خودمون گاهی وقتا دور شدیم و کارهایی که انجام میدیم. خب بریم سراغ اون بحثی که خیلی دوست داشتم مدت ها بود که برش برسیم و بحث کنیم، بحث شیطان پرستی. خوب دقت کنید اگه مبانی فکریتون رو اینجا با اهل بیت تنظیم بکنید از بعضی حرفا و مزخرفاتی که بیرون گفته میشه نجات پیدا میکنید. خوب دقت کنید تا درست متوجه بشیم شیطان پرستی یعنی چی و در مقابل چیه. آیا شیطان پرستی در مقابل الوهیت است یا در مقابل مهدویت، یعنی یک دین است یا یک مذهب است، اینو خوب دقت کنید. اولین چیزی که میبایستی دقت بکنید کلمه پرستش یا همون عبادته. ببینید این عبد یعبدو که در عربی استعمال میشه با اون چیزی که در محاورات قرآنی و الهی و اهل بیتی استفاده میشه دو گونه هست. ما اون چیزی که به ذهنمون میرسه از عبادت اون چیزی هست که قصد قربت میکنیم و خمراس میشیم یا امساک میکنیم غذا نمیخوریم یا اینکه میریم این مناسک رو انجام میدیم گرد این کعبه مثلا میچرخیم و اینها و به قصد قربت هم انجام میدیم، این رو بهش میگیم واجبات تعبدی و اینها رو هم بهش میگیم عبادات و تمام شد. این شرحی که ما براش داریم. اما یه نکته ای داریم تحت عنوان حقیقت شرعی و متشرعه بود ما توی کتابمون میخوندیم، میخوام حالا یه اشاره به اون داشته باشم. این ظاهرا از باب حقیقت شرعی است. خوب دقت کنید حقیقت شرعی حقه، چون اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان شارع مقدس خودشون مشخص میکنن این لفظ یعنی چی. خیلی از الفاظ هست که یا به صورت صراحتا مشخصا گفتن این تعبیر یعنی این، یا اینکه در دعا اینجوری گفتن المعروف ما امرتموه و المنکر ما نهیتم عن، این یعنی لغت دیگه، یعنی آقا معروف معروف و منکر هست که شما میگید امر به معروف نهی از منکر. معروف چیه؟ میگه معروف هر چیزی که شما بگید، منکر هر چیزی که شما بهش پشت بکنید، هر چیزی که شما نهی بکنید اون میشه منکر ولو من دوست داشته باشم، هر چیزی که شما دستور بدید میشه معروف ولو من بدم بیاد. المعروف ما امرتموه و المنکر ما نهی. اصلا بخونید این زیارت جامعه کبیره رو خیلی جاهاش لغت ترجمه کرده که مشرک کیه کافر کیه، مشرک کیه کافر کیه، ترجمه کردن. اینا همون حقیقت شرعی است که دنبالش میگردیم نمیدونیم کجاست، همون مبانیه، همون مبانی اجتهادی که نیاز داریم. حالا اینجا هم دقت کنید میخوام راجع به این یک کمی بحث کنیم ببینیم آیا این حقیقت شرعی چگونه هست. در عبادت به معنای خمراز شدن نیست، اساس عبادت به معنای سرسپردگی و تسلیمه. یعنی اگر شما بخواید عبادت یک کسی رو بکنید، حالا اون کس یا خداست یا من دون الله، هر کسی که غیر از خدا باشه، موقعی شما عبده حق هستید که حرف گوش خدا بکنید، تا موقعی که تسلیم خدایید شما بنده خدایید. هر موقعی که رفتید حرف گوش یه بنده دیگر کردید، خب شما میشید بنده این یکی دیگه، دیگه بنده اون نیست. فلسا انسان ممکنه بندگی چندین نفر رو با همدیگه انجام بده، تسلیم اینها باشه اما تسلیم اونجایی که باید باشه نباشه. دقت بکنید یه آیه قرآن براتون بخونم، سوره توبه آیه 31. اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابن من دون الله. خداوند میفرماد اینها کسایی هستند که قرار دادن احبارشون، احبار جمع حبره به معنای دانشمندان یهود، خب رهبان دانشمندان مسیحیت هستند. میفرماد که اینها دانشمندان خودشون رو ارباب من دون الله قرار دادن. بعدش هم البته اضافه میکنن ول مسیح ابن مریم، و بعد توبیخ میکنن و ما امروا الا لیعبدوا الهن واحدن لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. خوب دقت کنید، چند لحظه‌ای تقریبا فضای فکریتون روشن میشه به عنایت اهل بیت عصمت و طهارت. خوب دقت کنید، اینجا واژه رب من دون الله استفاده شده. کلمه رب رو در قرآن شما بردارید سرچ بکنید، رب حتی برای فرعون هم به کار برده شده. اونجایی که حضرت یوسف علیه السلام فرمودن اذکرنی عند ربک، نگاه کنید، پس رب فقط برای خدا نیست، فقط برای امام حق نیست، گاهی وقتا برای اون کسی مدعی امامت هم هست رب استفاده میشه. حتی ببینید روایتو، رب برای پدر و مادر هم استفاده میشه، اونها هم اللهم ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب برای معلم هم استفاده میشه، مربیست دیگه. خوب دقت کنید اینها رو. پس ما یه ربی داریم که رب من اللهه، یه ربی داریم که رب من دون اللهه. خب خداوند عتاب میکند کسانی که این احبار و رهبان رو ارباب من دون الله قرار میدن و اونها رو عبادت میکنن. جالب اینه که همین رو ابی بصیر سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، میفهمم اینا که یعنی عبادت میکردن اینا رو، یعنی سجده رکوع نماز اینطوری. حضرت فرمودن که اما والله ما دعوهم عبادت انفسهم ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم. اصلا اینطور نیست، اینا نمیگفتن بیاید یه احبار و رهبانا نمیمدن بگن که شما بیاد من رو بپرستید، چون اگر اینو میگفتن به مسیحی و یهودیه که اصلا قبول نمیکردن، طرف این نمیرفتن، گفتن مردک تو چی میگی، اصلا اینطوری نبود عبادته. خدا میگه اینا عبادت میکنن، امام میگه که عبادت معنا اینجوری نیست. ولکن احلوا لهم حراما، ولیکن اینطوری بود عبادت ها که اینها می اومدن یه حرامی رو حلال میکردن یا یک حلالی رو حرام میکردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، اینها عبادت میکردن از این دانشمندانشون، از همین روحانیتشون به اصطلاح، بدونی که اصلا بفهمن. اینها به جایی که دین رو بگن دین رو تحریف میکردن، یه چیزای دیگه به خورد میدادن. حالا اینها به جایی که به جای اینکه خدا پرست باشن، خدا میگه اینا پرستش من نمیکنم، پرستش اینا میکنید شما ارباب من دون الله دارید. یعنی حرف شنوی از اونجا اگه داشته باشید، تعبیر روشن‌تر، امام صادق می‌فرمان من اطاع رجلا فی معصیت الله فقط ابده. اگر که یک کسی رفت حرف گوش یک کسی دیگه بهش گفت بی بریم مثلا فلان کار کنیم که خلافه معصیته، میگه این دیگه بنده خدا نیست، این بنده اینه دیگه الان، تا موقعی که مرخص بشه. عبارت دوباره ببینید، اما والله ما صاموا لهم ولا صلوا، والله به خدا اینا نه براشون روزه گرفتن و نه نماز به طرف این دانشمنداشون میخوندن. ولکنهم احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فتبعوهم. پس تبعیت کردن از دیگران معنای عبادته. این رو با عرف قرآن آشنا بشید. پس وقتی میگن که شما فلانی خدا پرستید، یعنی از خدا هر شنوی دارید، تسلیم امر خدایید. اگر گفتن که فلانی شیطان پرست شده نعوذ بالله، یعنی این که خدا رو رها کرده، دستورات شیطان رو انجام میده. اگه تسلیم شدی میشه عبده اون. فلذا نگاه کنید، خداوند اگر بخوایم که ما اطاعت ازش بکنیم، چجوری باید اطاعت ازش بکنیم؟ خوب دقت کنید، اینجا نکته ای هست که بسیار دقیق است، مثل مو باریک و مثل شمشیر برانه. اگر دقت نکنید همینجا محل پرتگاهه. یعنی انسان رو بردن بالای بالا یه دفعه رها میشی. خوب دقت کنید، من جمله کسانی که به عنوان عبده طاغوت هستن، کسانی هستن که ایمان داشتن به حضرت مسیح ابن مریم، اما نه به عنوان این که حضرت مسیح ابن مریم رسول خداست و بنده خداست، به عنوان این که او پسر خداست، جانشین خداست، اما به طریق نسبی، نه اون طریقی که خداوند براش قرار داد. فلذا خوب دقت کنید، خداوند برای این که مورد عبادت قرار بگیرد، یعنی این که مورد پرستش قرار بگیرد، یعنی این که مورد اطاعت قرار بگیرد، میاد خلیفه ای رو برای خودش قرار میده، میگه امروز اگر میخوایید که از من اطاعت کنید، از این خوب دقت کنید، اگه این رو بل کردی رفتی سراغ این، یکی میشی عبده طاغوت. اگه همین رو گرفتی اما متوجه نشدی که این امام است و جایگاهش رو درست تعریف نکرد، ذهنت بازم عبده طاغوتی. این خیلی عجیب. ول مسیح ابن مریم، این خیلی دقیقه، این همون حقه. این که حضرت میفرمان عارفن به حقه، عارفن به حقه یعنی این که ما امام رو، امام معصوم رو بنده خدا بدانیم اما همه کاره خدا. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر میخواهید که خداوند شما رو دوست داشته باشه، بیاد از من پیغمبر تبعیت بکنید. امروز همین ندا رو امام زمان داره میده، میگه از من ولی الله اعظم، از من بقیت الله تبعیت بکنید، خدا شما رو دوست داره. یعنی اگر محل حب و عشق بازی میخواهید اینجا، اگر محل اعتصام میخواهید فاعتصموا بحبل الله جمیعا اینجا. چی میخواهید شما؟ عین الله میخواهید اینجا، اذن الله میخواهید اینجا، حبل الله میخواهید اینجا. چی شما میخواهید از خدا؟ چی میخواهید دم دستتون باشه؟ چجوری بهتر حال میکنی؟ همینجاست. اما اگر نگاه به اون نگاه استقلالی شد، انسان به جهنم میفته. اگر نگاهت این باشد که هیچ دوئیتی وجود ندارد، او یعنی همون چیزی که ما خودمونم داریم، وجه من که با خود من فرقی نمی کنه، مگه میشه؟ عدم دوئیت. حالا شیاطین چه کار کردن؟ شیطان برای اینکه حکومت خودش رو راه بندازه، در تمام اعصار افرادی رو برای خودش قرار داد. نگاه کنید، خداوند خلیفه قرار میده حضرت ابراهیم، شیطان خلیفه قرار میده نمرود، خداوند قرار میده حضرت موسی، او قرار میدهد فرعون. خیلی زمانهای دیگه همینطور. اینقدر دیگه شیاطین انسی زیاد هستند و زیاد هستند، همیشه حکومت شیطان از زمانی که حبوط حضرت آدم شد تا الان وجود داشته، همیشه سعی کرده حکومتش پابرجا باشه، همیشه دشمنان حق بودن اینها، هم از شیاطین جن داشته هم از شیاطین انس داشته. درست شد؟ پس این سلسله حکومتی رو شما در نظر بگیرید، در مقابل اینها سلسله انبیا و اوصیا و اولیا قرار میگیره که هر پیغمبری یک وصیی دارد، اینها در مقابل اونها میستن، کار رو درست میکنن. کسانی که کج میرن اینها دستشون میگیرن میارنشون، نصیحت میکنن، لازم باشه جنگ میکنن با شیاطین، هدایت میکنن بشریت رو. خوب دقت کنید، سوال، حالا که دوتا سلسله درست شد، ارباب من دون الله که میشن شیاطین جن و انس، و ارباب من الله که میشن سلسله انبیا و اوصیا و اولیات که آخرینش امروز در زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هستن، خب ببینید، خوب دقت کنید، سوال، آیا شیطان و شیطان پرستی به معنای در مقابل خدا پرستی قرار گرفتن است؟ نه، چون خود شیطان هم اصلا خدا رو قبول داره. همه هر سر اینه که من رهبر باشم یا اون رهبر باشم، حرف گوش من بکنی یا حرف گوش اون بکنی، سرسپرده من باشه یا اون، تسلیم من باشه یا اون، همه هر سر همین یک کلمه است. فلذا نگاه کنید، شیطان پرستی یک دین نیست، یک مسلک است، یک مذهب است، یک مکتب است، در مقابل کدام مکتب؟ در مقابل مهدویت. همیشه اینها در مقابل حق بودن، همیشه در مقابل ادیان بودن. الان دیگه چون آخر الزمان است و یواش یواش خود شیطان هم میفهمد که ظهور آقا نزدیکه و آخرین نفسهای نحسشو داره میکشه و دیگه ابزاری قوی تر از خودش وجود نداره، الان نگاه کنید مجامع احضار روح و بحثایی که در کشورهای خارجی داره اتفاق میفته، شیطان دیگه یواش یواش دستش رو از آستین داره بیرون میکنه، دیگه اصلا شیطان دیده میشه. شیطانی که مدتها دیده نمیشد، خودش رو اعلی مرتبه از این میدید که بخواد کسی ببینه با او ملاقات داشته باشه، اما الان اعوانش با او ملاقات میکنن. هر چه که قدرت اینها رو دیدید زیادتر شد، هر چه دیدید که اظهار بیشتری کردن، بدانید که اینها در مخمصه بیشتری هستن، دارن دست و پا میزنن. معلوم میشه که ظهور آقا رو اینها متوجهن، معلوم میشه که اینها ظهور رو متوجهن. این دست و پایی که دارید میبینید که میزنن، این که در روایت میبینید که زهر الفساد و فی البر و البحر، علامت این که حضرت ظهور میکنن این است که همه جا رو فساد میگیره، یعنی این، یعنی شیطان آخرین دست و پاهاشو میزنه، فساد رو در بر و بحر راه میندازه، خانه ها رو ویران میکنه، بچه ها رو به فساد میکشه، خلوت ها رو خراب میکنه، روزها و شبها رو یکی میکنه. یه گوشی میگیرید دستتون، چند ثانیه با گناه فاصله دارید، چند ثانیه پشت یه کامپیوتر میشینید، چند لحظه با گناه فاصله دارید. شیاطین جن هی به تو میگن، حتی شیاطین انس میان هی آدرس بهت میدن، هی تبلیغ میفرستن، یه طرفش خیلی ناراحتی داره، یه طرفش خیلی خوشحالی داره. این معلوم میشه که شیطان دیگه آخرین دست و پاهاشو داره میزنه. تو همین آیات هم که نگاه کنید، این آیه که عرض کردم ادامه بدید برسید به آیه 32 سوره توبه، میفرماد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اینها اراده کردن، نور الله امام دیگه، میگه اینها خیال کردن میتونن با فوت کردن امام رو کنار بگذارن. اینطوری نیست، دست و پایی میزنید شما، یک جوله ای میدید، اما نه. بعد زیبایی در اینجاست که آیه 36 میفرماد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. خوب دقت کنید ترجمه لفظی آیه میگه ماها در نزد خداوند 12 تاست. این که خیلی عادیه، اصلا چرا خداوند تو قرآن آورد؟ مگه میشه ماها پیش خداوند 13 تا باشه؟ خب معلومه که ماها 12 تاست دیگه، ها؟ این معلومه که یه چیزی خدا میخواد بفرماد. بعد برید در خانه اهل بیت، میفرمان ان عدت الشهور 12 شهرن، این که ماها در نزد خداوند 12 تاست، یعنی این که 12 تا وصی برای پیغمبر آخر الزمان قرار دادیم. بگید ببینم امروز وصی چندمه؟ قرار بود که این رأس فتنه در زمان امام چندم اون عمر نحسش از بین بره. ان عدت الشهور 12 شهرا، 12 شهرا. ماه شعبانیم، چون اولیش ماه رمضانه، طبق این چیزای تقویمای خودمون نیست، 12 میشه چی؟ ماه شعبان، ماه وجود مقدس حضرت رقیت الله الاعظم هست و باید انسان دقت داشته باشه، نباید سرسری بگیریم، باید توجه داشته باشیم. تنها راه نجات در آخر الزمان یک معرفت امام، یک معرفت امام. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. این حدیث، حدیث متواتر شیعه و سنیه، حدیث متواتر، بخونید در مکیال المکارم مرحوم آیت الله اصفهانی مطرح کردن، به صراحت میگن این به اصطلاح روایتی که هست هم شیعه نقل کرده هم سنی و متواتره، که هر کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد، این انگار در زمان جاهلیت مرده و اصلا دین اسلام رو نشناخته و اصلا نیامده. ما تمیتت الجاهلیه. پس یک معرفت امام، این معرفت امام شما بست بدید حالا به جایگاه امام که انسان متوجه باشه، و اون هدفی که ما از این مباحث داریم که انشالله به جایی برسیم که اثبات کنیم زندگی در حضور رو، نه در زندگی در غیبت رو. این اون آخر و آخر بحث ماست، عشق ماست که اون رو اثبات بکنیم، هم برای خودم هم برای شما عزیزان، که انسان متوجه باشه که داره در ظهور زندگی میکنه، در حضور زندگی میکنه، در غیبت زندگی نمیکنه. امام موهوم نیست، امامی که بعدن میاد نیست، امامی که باید بری سامر را در خونش نیست. امام ما امامیست که همین الان لازمیست چشمتو رو هم بذاری، فقط قصدش رو میکنی، قبل از تو حاضره. مثل اینکه شما یه شماره تلفنی رو فکر میکنید که این همیشه مشغول، زنگ میزنی طرف میگه جونم قربونت برم، اصلا نمیذاری یه زنگ بخوره گوشی دستشه. میگه من فکر میکردم وقت حالا که شما نیستی. میگه عزیز من وقت حالا منتظر بودم تو برداری یه زنگ به من بزنی، چرا وقت حالا از من غافل بودی؟ ما غافلیم. زندگی در حضور شعاره. فلذا یک، شناخت امام و معرفت به حضور امام، که همون بحثی بود که جلسات سابق اشاره کردم، همون بحث علمیت امام، اون علم حضوری امام، که همه ما در حیطه حضور علم حضوری خداوند هستیم، عیناً همون علم رو در وجود مقدس امامش قرار داده، نه یک امر حصولی را. صورت اشیا پیش حضرت نیست، خود اشیا حاضر در نزد خداست و خود اشیا نزد حضرت است. فلان کره رو گزارششو برای حضرت نمیارن، خود کره در وجود علمی حضرت است. او متوجه اونجاست، همونطوری که تو در ذهنت متوجه تمام اون چیزی است که در ذهن خودت خلق کنی. امام را بشناسیم، یک، در آخر الزمان امام زمان را بشناسیم، دو، تسلیم او بشیم. در نماز حضرت صاحب علیه السلام صد بار تکرار میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اخلاص در توحید. نگاه کنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را هر شنوی داریم، نه هیچ کس دیگری. اگر قرار باشه که شما هر شنوی از خدا داشته باشید، بگید ببینم باب الله برای این چیه؟ شما کجا میخوای بری حرف خدا رو گوش بدی؟ زبان خدا کیه؟ لسان الله کیه؟ مگه امام زمانت نیست؟ وقتی میگی ایاک نعبد و به خدا داری میگی من فقط و فقط تو را هر شنوی دارم و تسلیم تو هستم، و فقط و فقط در این امر و سایر امور از تو کمک میخواهم و هیچ کس دیگری نمیتواند به من کمک بکند، یعنی این که من امام زمانم رو مطیعم. فلذا امام زمان میفرمان این آخر از زمان، نماز خواستی برای من بخونی، شاخصش صد بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا من به دادت برسم. نه منی که با خدا دعیت دارم، منی که وجه الله هم، منی که مسیر همون عبادت الالله هم، منی که مسیر تقرب الالله هم، دعیتی در کار نیست. اگر توانستید رفع دعیت بکنید، معرفت امام داشته باشید و به امام متوسل باشید، این آخر از زمان هر کی هر غلطی دلش میخواد بکنه بکنه، تو اهل نجاتی، تو اهل نجات. چی میخواید غیر از نجات؟ میخواید تو اهل نجات. امام را بشناس، تسلیم او بشو. گوشت هم بدهکار هیچ کسی غیر از او نباشه. یه نکته فقط پرانتز عرض بکن، اگر کسی هم برای ما مهم است، به واسطه اتصال و ارتباط و سنخیت او با امام معصوم است و به خاطر تأیید اوست. فلذا اگر مراجع برای ما مهمن، اگر مراجع برای ما مهم هستن، به واسطه اتصال و ارتباط به او، مولویت او سایه‌ای بر اینجا انداخته. بله، هیچ وقتی مطابقت ندارد. ما هیچ وقت نمیگیم که هر ولایتی که امام زمان دارد دیگران هم دارند. نه، اصلا حرف درستی نیست، امکان ندارد، چون یک بحث دیگری است، اون جایگاه الهی است. اما این خودش خیلی مقام بزرگی است که انسان باب او باشد، نائب عام او باشد. این خیلی فضیلته، این خیلی فضیلته. فرضا ببینید، ما تنها راه نجاتی که داریم اونجاست، تنها شیء ارزشمندی که داریم اونجاست و تنها راهی که داریم برای این که برسیم به خدا اون هست و اون چیزی که او مشخص میکنه، غیر از او هر چی که داشته باشیم باطل. فلذا شیطان پرستی در مقابل مهدویت، و مهدویت مذهب و مسلک تمام افراد آخر الزمان هست. خوشا به حال اونهایی که قبل از اجبار طوعن لا کرهن، طوعن خودشون ایمان بیارن و در این مسیر قرار بگیرن و اونها از معاشرین و مباشرین و اونهایی که اهل معیشت با خود حضرت هستن انشاءالله قرار بگیرن. خدای به حق اهل بیت عصمت و طهارت، فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب رو برسان، همه ما رو از عارفین او و سربازان او، بلکه از عزیزان و نزدیکان او قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.